صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، روز و ساعت خود را با نام مقدس تو و برای تو آغاز می‌کنیم و تو را به خاطر خداییت، به خاطر قدوسیت و کرمت، به خاطر فیض و بخشتت، به خاطر بزرگی و جلالت و به خاطر ذات اقدست می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم و در برابر عنایات و کرم و سخاوت تو سر تعظیم فرود آورده و تو را حمد و ثنا میگوییم. ای قدوس عادل، به درگاه تو آمده ایم تا از تو الهام بگیریم، تا از تو هدایت شویم و تا در این دنیای تاریک به وسیله کلامت راههای خود را منور سازیم. پس استدعا داریم که افکار ما را متوجه خودت بگردان و ذهن ما را روشن ساز تا نه فقط کلامت را بشنویم بلکه آن را فهمیده و از آن پیروی کنیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه ای از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و ایمانداران گرامی، فیض و سلامتی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که قلبتان از حضور خدا پر باشه و در نتیجه در شادی و آرامی خداوند قرار گرفته و هرگز اجازه ندهید که سختی‌ها و ناملایمات زندگی اعتماد و ایمان و شادی خدایی رو از قلبتون دور کند. خدا را شکر می‌کنم که این ساعت را به عمر ما اضافه کرده تا از کلام مقدس انجیل آیات آسمانی را با یکدیگر مطالعه کنیم و در حقیقت صدای خدا را در قلب و جان خودمون بشنویم. اجازه میخوام قبل از اینکه آیات آسمانی رو براتون بخونم، از همه دوستان و یاران با وفایی که برامون نامه مینویسند صمیمانه سپاسگزاری کنم و عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما خدا رو شکر میکنیم که لااقل بدین وسیله میتونیم با یکدیگر در تماس باشیم. عرض کنم همونطور که بارها در برنامه‌هامون خدمتتون گفتم، ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی داده و نشریات درخواستی رو نیز ارسال می‌داریم و دعا می‌کنم کتاب‌های ارسالی باعث تقویت شما در ایمان به راستی و حقیقت بشه. خیلی خوشحال می‌شیم که از تجربیات روحانی خودتون برامون نامه بنویسید تا ما نیز در شادی شما شریک باشیم و خدا را به خاطر لطف بی‌پایانش شکر کنیم. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به فصل 13 از رساله حضرت پولس رسول به رومیان میکنیم و آیات این قسمت از کلام خدا را غذای روح و روان خود میگردانیم. رساله حضرت پولس رسول به رومیان عمیق‌ترین رساله معنوی و فلسفی است که جهان بشریت با آن روبرو بوده است. در این رساله حضرت پولس ابتدا از دیدگاه خدا و نه بشر موقعیت و حالت آدمی را آشکار میکنه و در حقیقت از چشم خدا حقایق را برای ما بازگو میکند و نشان میدهد که عاقبت انسانها جز نابودی و سقوط در جهنم چیزی دیگری نمی باشد. سپس نشان میدهد که خدا یکتا، خدای مهربان و رحیم و خدای صبور از روی فیض بی پایانش بشر گمراه را دعوت به ملکوت خود کرده و خود خدا راه نجات و رهایی را آماده کرده است تا آدمی به سوی او بازگشت نموده و از گمراهی و جهنم آزاد شود. از فصل 12 درباره اینکه چگونه می توانیم در عدل الهی زندگی کنیم دستورات شرعی به مسیحیان می دهد و باید عرض کنم که از فصل 9-12 او درباره نحوه عادل محسوب شدن صحبت کرد، آن هم از معیار خدا. و حالا از فصل 12 الی آخر رسالهش، یعنی فصل 13، 14، 15، 16 او درباره عادل باقی ماندن و عادل زیستن دستورات عملی به ما می‌دهد. دستوراتی که گاه به عقل و منطق بشری ما بسیار سخت و ناگوار و حتی غیر قابل قبول می‌باشد، ولی اگر با دید معنوی به آن توجه کنیم متوجه کامل بودن آن می‌شویم. حالا در فصل 13 او درباره رابطه یک شخص مسیحی با دولت و حکومت صحبت می‌کنه و چه بسا به این سوال که آیا مذهب با حکومت باید ادغام باشه یا نه پاسخ می‌دهد و نه فقط جواب این سوال رو میده، بلکه موضوعات هیجان انگیز دیگری که سبب بحث‌های بسیار شده رو پیش می‌کشونه و آن را برای ما حل و فصل می‌کنه. یکی از این سوال‌ها و یا بحث‌هایی که در فکر بسیاری پیش میاد اینه که رفتار ما در مقابل دولت‌ها و حکومت‌ها و زمامداران چگونه باید باشد؟ رفتار ما در مقابل دولت‌ها و زمامداران و حکومت‌ها چگونه باید باشد؟ در این آیات حضرت پولس درباره دولت و حکومت و عکس العمل ما مسیحیان در مقابل این نوع حکومت‌ها صحبت می‌کنه و چه بسا در برنامه این ساعت شما نیز پاسخ به سوال خودتون رو خواهید یافت. اجازه می‌خوام 7 آیه اول را که در این باره صحبت می‌کنه اول خدمتتون بخونم، چون وابسته به هم هستن، و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. حضرت پولس رسول رساله خود را در فصل 13 این طور آغاز می‌کند، می‌گوید هر شخص مطیع قدرت‌های برتر بشه، زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده است و هر که مقاومت کند حکم بر خود آورد، زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت، زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی کردن. لکن هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را عبث بر نمی‌دارد، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام بدکاران را می‌کشد. لذا لازم است که مطیع او شوی، نه به سبب غضب فقط، بلکه به سبب ضمیر خود نیست، زیرا که به این سبب باج نیز می‌دهید، چون که خدام خدا و مواظب در همین امر هستند. پس حق هر کس را به او ادا کنید، باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت. خب آیات را خدمتتون خواندم، حالا به تفسیر این آیات که در حقیقت رابطه ما را در برابر دولت و حکومت توضیح می‌دهد توجه کنید. حضرت پولس با هدایت روح خدا مسیحیان را دعوت می‌کند که از دولت و حکومت حمایت و پشتیبانی کنند و دستورات و مقررات دولتی رو پیروی کنند و نه فقط از دولت اطاعت کنند و این امر یک امر شرعیه، بلکه میگوید اگر برخلاف مقررات دولتی رفتار کنید در حقیقت به ضد خدا رفتار نموده اید. حالا قبل از اینکه به معنی آیه به آیه این قسمت بپردازم، لازم است که توجه کنید رسول خدا مقصودش از حاکم و یا دولت چه کسی و چه نوع انسانی می باشد. ببینید، اول از همه او نمی گوید که از دیکتاتوری حمایت کنید، بلکه صحبت از دولت یا حکومتی می کنه که ترس خدا را بالاتر از هر قانونی دانسته و از روی انصاف و عدل بر مردم حکومت می کند. او مشخصات دولت و حکومت را اول بازگو می کند. در آیه سوم می گوید دولت طرفدار اعمال نیکوست. او دولت را طرفدار اعمال نیکو معرفی می کنه که اشتیاق و هدف آن انجام و تشویق کارهای نیکو می باشد. بنابراین دولتی که شخص را تشویق می کنه که در کارهای نیکو موفق باشه، این دولت ما باید مطیعش باشیم. دوم، مسئولین دولت یا رؤسای دولت خداشناس بوده و آنها خود را خادمان خدا می دانند. یعنی خود را نسبت به مردم و خدا مسئول می دارند. اگر کسی دوست من بر ما حکمرانی کنه ولی خود را مسئول به خدا نداند، او دولت در مطابق کتاب مقدس محسوب نمیشه. در آیه 4 میفرماید مأمور دولت از طرف خدا مأمور است یا وظیفه داره که نیکویی کرده و به ملت نیکویی بکنه و کمک بکنه. باز در آیه 4 در مورد صفات دولت و یا منظور از نوع دولتی که ما باید مطیع باشیم میفرماید مسئولین یا حکومت شمشیر را عبث بر نمی دارد، یعنی انصاف و عدل را رعایت می کنند. اگر دولتی باشه که انصاف و عدل را رعایت و مراعات نمی کنه، ما در قبال آن مسئولیتی نداریم. چهارم می فرماید و با غضب انتقام از بدکاران می کشد. حضرت پولس از دولتی سخن می گوید، حکومتی سخن می گوید که عدالت را در اجتماع آشکار سازد. و باز در آیه 6 می گوید چون که آنان که صاحب منصب هستند خدام خدا و مواظب در امر می باشند. و سرانجام در آیه اول می گوید که خدا به آنان قدرت عطا می کند. بنابراین به طور خلاصه باید گفت که پولس رسول در این آیات صحبت از مسئولین یا امرای می کنه که ترس خدا را در قلب خود دارند و خود را در برابر خدا و مردم مسئول می دانند و هدفشون نیکویی و سعادت و اجرای عدل و انصاف می باشه، سعادت مملکت و همچنین قدرت را از خدا دریافت کردن و به خودشون تعلق نداره، پس امانت داری در این امر می کنند. چنین دولتی او می گوید که ما مسیحیان در برابر این چنین دولت و حکومتی باید اطاعت را به جا آورده و نه فقط مطیع قوانین و دستورات باشیم، بلکه مالیات و جزیه خود را نیز کاملا بپردازیم و حق دولت را ادا کنیم. حالا در اینجا این سوال پیش خواهد آمد که اگر حکومت و یا دولتی مغایر این خصوصیات باشد، یعنی اگر دولت به جای رفع نیازمندی های مردم مشکلات مردم را زیاد کنه و یا به جای اینکه انصاف و عدالت را در زمین توسعه بده عوضش ظلم و ناحقی و بی‌انصافی کنه، یا اگر مسئولین به جای خدمت به مردم فقط در پی فکر خودشون باشه و جیب خودشون رو پر کنن و نان مستضعفان را بخورن و پول ملت را به باد بدهن، آیا باید چشم بسته از آنها اطاعت کرد؟ آیا در برابر ظلم و ستمی که می کنن ما باید سکوت کنیم و مثل بره از روی ترس و وحشت هر چی می گوین رو انجام بدهیم؟ آیا اگر دیکتاتوری بر مردم حکومت کند، این آیات شامل حال چنین حکومتی میشه یا نه؟ و آیا دولتی که با زور و تفنگ و جبر بر مردم حکمرانی کند و آزادی و انصاف و حقی که خدا عطا کرده است را از مردم بگیره، شایسته اطاعت کردن میباشه و یا نه؟ دوستان عزیز، باید اول همه بگم که ما مسیحیان بایستی بدانیم و توجه به این مطلب داشته باشیم که همه ما صاحب دو ملیت می باشیم. اول ملیت آسمانی و دوم ملیتی که خدا در این عالم به ما عطا کرده است، یعنی مملکتمون، که در برابر هر دو دارای مسئولیت‌های سنگینی می باشیم. مقصود ما از ملیت آسمانی و مسئولیت آن اینه که باید بدانیم ما به خدا تعلق داریم و او که خالق و صاحب ماست حق تمام بر ما دارد و اول از همه ما باید از او اطاعت و پیروی کنیم. یعنی قانون خدا برتر از هر قانونی رو باید بدانیم، حتی برتر از قانون دولت‌ها و حکومت‌های این جهان. و اگر قانون دولت یا حکومتی و یا فرمان روایی مغایر با قانون کتاب مقدس باشه، مغایر با قانون ملکوت آسمانی باشه، کتاب مقدس به ما خیلی روشن و واضح آشکارا نشون میده که ما باید از کلام خدا اطاعت کنیم، ما باید از قوانین آسمانی پیروی کنیم. اطاعت از خدا برتر از هر چیزی دیگه است و نه از اطاعت مردم. یعنی اگر دولت ما را وادار به انجام عملی نادرست و یا ناشایسته کنه، ما نباید از آن اطاعت کنیم، زیرا اطاعت از عمل نادرست یا دستوری که منجر به خطا و شرارت میشه، از نظر صاحب و مولای ما، از نظر پادشاه آسمانی ما، گناه محسوب میگردد. و این مطلب ما را به این نقطه میرسونه که هرگاه دولتی یا حکومتی دستوری رو صادر کنه که مغایر با کلام خدا باشه، ما نه فقط مطیع آن نباید باشیم، بلکه حتی وظیفه ماست که اشکال آن را آشکار سازیم. و دوستان عزیز، در این مورد نمونه ها در کتاب مقدس زیاد است. برای نمونه حضرت یحیی را در نظر بگیرید. او مطیع دولت وقت بود، ولی وقتی که هرودیوس پادشاه عمل زنا را مرتکب گردید، او بیباکانه در برابر پادشاه ایستاد و او را به خاطر عمل زنا، عمل گناه‌آمیزش نکوهش کرد. و هرچقدر فرماندهان به یحیی دستور دادن که سکوت کنه و این گناه پادشاه را آشکار نسازد، یحیی از آنها اطاعت نکرد. حالا اگر توجه کرده باشید، در آیه 5 حضرت پولس دو دلیل به ما میده که چرا باید از دولت و حکومتی که ترس خدا را در دل دارد یا چشم بر خدا دارد پیروی و اطاعت کنیم. او می فرماید اول به خاطر غضب، که مقصود از غضب اجرای عدالت است. یعنی اگر در برابر دستورات درست و مفید دولت یاغیگری کنید، آن وقت باید انتظار غضب یا تنبیه از طرف آن دولت منصف باشید، چون قانون شکن محسوب می شوید. پس مطیع باش. اما دلیل دوم شاید نقطه عطف دستورات اوست که می گوید به سبب ضمیر خود، به خاطر وجدان خودت مطیع دولت باش و مطیع حکومتی باش که به خاطر سعادت و نیکویش و نیکوی ملت داره فعالیت میکنه و ترس خدا را در دل دارن. این بسیار مهمی دوستان عزیز. وجدان شخص نقش بسیار مهمی را در این موقعیت بازی باید بکنه. اطاعت کردن از دولت بر اساس ایمان به خدا و وجدان میباشد. و دوستان عزیز، اگر وجدان ما پاک باشه، هیچ وقت ضد ایمان به خدا عمل نمی کنه. برعکس، همیشه همراه و متحد هم می باشن. بنابراین، اگر دوستان عزیزی امروز ملاحظه می کنید که با مشکل روبرو هستید، وجدانتون ناراحته، قانون رو ملاحظه می کنید که مغایر وجدان شماست، اگر قانونی هست که مغایر با امر خداست، اگر قانونی هست که سبب لغزش ایمان شماست و بر ضد قانون‌های کتاب مقدس است، شما مسئولیتی در اجرای آن ندارید. زیرا ما باید اول از همه مطیع قانون‌های خدا باشیم، مطیع خالق و نجات دهنده خود باشیم و بعد اطاعت کامل از دولت و حکام را بنماییم. ولی هرگاه این دو با یکدیگر مغایرت داشته باشند، مسلماً باید از قانون خدا اطاعت کرد. متاسفانه به خاطر اینکه غالب سیاستمداران و حکمرانان جهان از خدا ترسی چیزی در خود ندارن، هرچند اسم خدا را به زبان می آورن، حکومت ها و دولت ها در پی اجرای عدالت و انصاف و نیکویی نمی باشن. برعکس، هدف غالب این دولت‌ها و سیاستمداران اینه که جیب‌های خود را پر کنن و مال ملت را بنوشن. و همونطور که خودتون شاهد هستید، در دولت‌ها همه چیز هست به غیر از خدا ترسی و انصاف و عدالت. همه چیز هست به غیر از احساس مسئولیت به خدا و به امت. همه چیز هست به غیر از نیکویی کردن. همه چیز هست به غیر از اجرای انصاف و عدالت. و دوستان عزیز، دنیا و حکومت‌های این دنیا به خاطر این صفات پلیدی که دارن، روز به روز بشریت را به سوی سیر قهقرایی ظلمت هدایت می‌کنن. خب ما که شاهد هستیم که دولت‌ها این همه ظلم می‌کنن، آیا به عنوان یک مسیحی باید پرچم اعتراض را برافرازیم و بر علیه دولت‌ها قیام کنیم و بیاییم مذهب را با سیاست قاطی کنیم تا همه چیز درست بشه؟ جواب این سوال اینه که عیسی مسیح ما را دعوت به چنین عملی نکرده است. به زبان دیگر، مسیح نیامده تا سیاست و مذهب را با هم ادغام کند. و عزیزان، اگر هم ادغام بشوند، اگر با هم مخلوط بشن، مسائل راه نمیشه حل کنند. زیرا قانونهای خدای که از ابتدا وجود داشتند، چیزهایی در آن است که با قانونهای بشری سازگار نمی باشد. اشکال کار این نیست که قانونهای خدا در قانونهای اساسی نوشته نشده است، بلکه اشکال کار اینه که افکار و طرز زندگی سیاستمداران نادرست و غلط می باشد. اشکال کار اینه که سیاستمداران و حکمرانان مانند بقیه مردم قلبشون آغشته به گناه است و فکرشون ناپاک. و تا زمان که قلب ها ناپاک باشه، تا زمان که افکار شریر وجود آنها را فرا گرفته باشه، هر چقدر هم شخص که حکومت میکنه، هر چقدر هم این شخص مذهبی و مؤمن باشه، اثری در تغییر سیاست و نوع حکومت او نخواهد داشت. از اول گفتن که سیاست پدر و مادر نداره. مقصودشون چیه؟ مقصود اینه که به خاطر منافع شخصی این سیاستمداران از انصاف و عدالت، از دلسوزی و خدا ترسی خارج میشن. به خاطر مادیات یا مقام از اجرای عدالت منصرف میشن و به طور کلی به خاطر شهرت یا قدرت یا ثروت حتی تمام قانونهای خدا را زیر پا میگذارانن. بله دوستان، مسیح نفرموده است که بر علیه دولتهای ظالم قیام کنیم. نگفته است که مذهب و سیاست را با هم قاطی کنیم. نگفته است که لشکری به اسم لشکر خدا درست کنید و بر علیه دولت‌های فاسد قیام کنید. در عوض یک چیز را گفته است. و اون این است که پیام نجات را به سمع این گناهکاران برسونید. به افرادی که صاحب مسئولیت و مقام هستند، پیام خدا را برسونید تا متوجه بشوند که هر قدرتی هست از جانب خداست. تا متوجه بشن که قبل از هر چیزی باید قلب خود را، فکر خود را با معیار الهی اصلاح کنند، درست کنند. قبل از هر چیزی باید بدانند که باید از خدا طلب کنند که به آنها فکر و قلبی نو عطا کند. قبل از هر چیزی باید بدانند که در برابر خدا مسئولیت دارند. قدرت و مقام که اکنون در اختیار دارند از آن خودشون نیست، بلکه از آن خداست و خدا آن را به آنها داده، پس در برابر خدا و امت مسئول هستند. و عزیز من، اگر شخصی این حقیقت را دریابد، اگر حقیقتاً متوجه بشه که در برابر خدا مسئول و باید بداند که روزی باید به خاطر اعمال و رفتارش در حضور خدا بیسته و پاسخ بده، آن وقت چنین شخصی میتونه حکمران خوبی باشه. در غیر این صورت، اگر هم تمام قانونهای کشور از مذهب گرفته باشه و به قول معروف قانون اساسی بر روی مذهب بنا شده باشد، ولی حکمرانان و سیاستمداران غالباً از آن پیروی نکنند، غالباً از خدا نترسند، هیچ اثری نخواهد داشت. بله عزیزانم، دنیا روز به روز رو به فساد و شرارت و نابودی می رود. به هر حال سلطان این دنیا شیطان است. شیطان رئیس این جهان محسوب میشه. و شیطان امروز در قلب‌های بسیاری حکومت می‌کنه. شیطان امروز دولت‌ها و حکومت‌ها را می‌چرخونه. می‌دونی چرا؟ چون قلب‌های مسئولین حکمرانان، فرمان روایان در اختیار اهریمن است. ولی این امر نباید ما را که با ایمان و اعتماد به منجی خودمون زندگی میکنیم ناامید کنه. درست است که روز به روز ظلم و ستم بیشتر میشه. درسته که روز به روز فساد در دولت‌ها و حکومت‌ها بیشتر ابعاد پیدا میکنه. درسته که روز به روز دشمنی و نفرت بر علیه ایمانداران و خداترسان و مؤمنین بیشتر میشه. درسته که دنیا به سوی ظلمت و نابودی میره، ولی خدا را شکر که خداوند ما چشم بر این دنیا داره و آن را به حال خود رها نکرده. هرچند حالا ظاهرا خدا بشریت را به حال خود رها کرده، ولی دوستان اینطور نیست. اگرچه اجازه داده خداوند که دنیای ما چنین باشه، ولی از فرزندانش نگاهداری میکند. خدا وعده داده است که هرگز آنان که به او دل دادند را ترک نکند. او آنانی را که قلب خود را به او دادن حفظ خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد که شرارت بر نیکوی پیروز گردد. و به قول حضرت داوود، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. او نگهدار من است. به جای اینکه نگران دولت‌ها و حکومت‌ها باشیم، بهتر در این ساعت با توکل و ایمان به خداوند چشم انتظار بازگشت منجی جهان باشیم. زیرا اوست که تنها قادر صلح و انصاف و دولت الهی را برقرار کنه و ما باید خود را برای شرکت در آن حکومت آماده سازیم. و در این اثنا از خداوند بطلبیم که نه فقط ما را از هر گناه به دور نگاه بدارد، بلکه دولت‌ها و حکومت‌هامون را به پیشگاه اقدس او بیاوریم و از خداوند برای آنها نیز طلب رحمت و هدایت کنیم که خداوند به آنان بینش و معرفت عطا کند تا بتوانند ترس او را در قلب خود داشته و از خدا پیروی کنند و بدانند که باید به خدا حساب پس بدهند. بله دوست من، ما باید مطیع کسانی که صاحب قدرت هستند بشویم، ولی تا آنجا که اوامر آنها، دستورات آنها خدشه و یا مخالفت با کلام خداوند نداشته باشد. خداوند ما را یاری بده، خداوند ما را هدایت کنه که بتوانیم در این ایام سخت دائما چشمان خود را بر او اندوخته و از او مدد و قدرت و هدایت بگیریم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.